بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه و منها فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الا بهم. امیر المؤمنین پس از اون که به اجمال گروه ها و نهادهای اجتماعی رو نام بردند، الان می پردازند به این مسئله که هر یک از این گروه ها چه وظائفی دارند و حاکم نسبت به اونها چگونه باید برخورد بکنه. ابتدا از جنود، سپاهیان صحبت می کنند. نکته جالبی که اینجا هست که در سایر گروه ها نیامده کلمه اذن الله. حضرت وقتی قاضیان، کارگزاران، تاجران و سایر گروه ها رو نام میبرند، کلمه به اذن الله رو نمیارند، ولی در مورد جنود میفرمایند فالجنود به اذن الله حصون الرعیه. این خیلی نکته توش داره که سپاهیان به اذن حضرت حق حصن و دژ مردم هستند. خب قبل از اینکه اون اوصاف جنود رو بگیم، این کلمه اذن الله رو توضیح بدیم. اگر شما به آیات قرآن مراجعه بکنید، این نکته رو خواهید یافت که در امور نظامی، جنگی، لشکری، مدد حق و نصرت الهی گوشزد سپاهیان اسلام شده. یعنی در سایر امور فرد خب باید تدبیر بکنه، برنامه داشته باشه، حرکتی بکنه، حالا توکلم به خدا باید بکنه. اما مسئله جهاد، مسئله برقراری امنیت در جامعه، مسئله دفع شرارت و کید و مکر دشمنان احتیاج به مدد الهی داره. تو جنگ‌های اسلام مشاهده شده. خب در فرمول دنیای امروز معنا نداره کم من فئه قلیل غلبت فئه کثیره. گروه کمی بخواد بر گروه زیادی غالب بشه. اما قرآن میگه میشه، ولی به اذن الله، ای خدا بخواد. ابراهیم میاد کعبه رو خراب بکنه، اما خداوند اذن نمیده که او موفق بشه. وقتی که جنود و سپاهیان که در جلسه گذشته گفتیم جنود الله نام برده شد، سپاهیان خدا هستند، این سپاهیان خدا باید خودشونو به خدا وصل بکنن. و مادامی که لله هستند، برای خدا هستند، خداوند تبارک و تعالی نصرت و یاری اونها رو تضمین کرده و هیچ خوفی در ضمیرشون نباید باشه. هر چقدر دشمنان مکر بکنند و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، خداوند یه جوری نقشه های اونها رو برملا میکنه. چون جنود و سپاهیان تفاوت‌هایی با گروه‌های دیگه از دو جهت دارن. جهت اول این است که اساسی‌ترین مسئله کشور که امنیت هست رو می‌خوان برقرار کنن. شما اگر امنیت در جایی نباشه، همه چیز باشه، امنیت نباشه ارزشی نداره. امنیت باشه، چیزای دیگه کمتر باشه می‌ارزه. لذا کار اینها، یعنی کاری که اینها ازشون میاد و میتونن انجام بدن، یک در واقع مسئله است، یک ایدئال و آرمانی است که اساسی ترین آرمان ها در یک جامعه هست و اون امنیته. نکته دوم در کار این هست که اینها، یعنی این جنود، این سپاهیان، با ارتباطشون با خدا و با حرکتی که میخوان بکنن از جانشون دارن مایه میگذارن. گروه های دیگه این بحث توشون نیست، برنامه ریزای اجتماع، قضات، فلان، نه، یه کاری رو انجام میدن، پولی هم در مقابلش میگیرن. ولی اینا برای برقراری امنیت در جامعه با جهاد ارزشمندی که میخوان بکنن جان خودشون رو طبق اخلاص گذاشتن. ولذا حضرت حق به طور ویژه به اینها مدد میکنه و نصرتش رو شامل حالشون میکنه، مشروط به اینی که با خدا باشن، از حق کمک بخواهن. لذا در جلسه گذشته، یعنی در چند سطر بالاتر این نامه، جنود رو به عنوان جنود الله نام برد، سپاهیان خدا. اینجا هم می‌فرماد امیرالمومنین فجنود به اذن الله، یعنی برای برقراری اون امنیت که هدف اصلی تشکیل سپاه و جند هست، اذن حق می‌خواد، مدد الهی هم باید باشه. خب این سپاهیان به اذن خدا حصون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامن، چهار ویژگی که در یک معنا چهار شأن از شؤون، چهار وظیفه از وظایف اینهاست بیان فرموده. اول اینها دژها و حصنهای مردمند، سپرهایی هستند که مانع از آسیب و گزند و به سوی مردمن، جلوی شرارت ها رو میگیرند، جلوی اذیت و آزارها و فسادها رو باید بگیرند. و زین الولات، مایه زینت والیان و حاکمان یک جامعه هستند. خب امروزه یک ارتش و یک لشکر قوی مایه مباهات هیئت حاکمه اونجاست. و عز الدین، عزت دین الهی هم در گرو جهادهای اینهاست، تلاشهای اینهاست، چون اینها جنود خدا، یعنی جنود دین خدا هستند. و عزت دین در گرو جهادها و تلاشهای همین هاست. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربت علی بود که مایه عزت دین بود، قیام سید الشهدا بود که سبب عزت دین شد. ان لم يكن ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي فيا سيوف خذيني. اگر دین اسلام موند و اگر دین اسلام عزیز ماند، به خاطر جهاد و قیام سید الشهدا بود. به تعبیر علایلی که اسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء بود، پیامبر رو آورد و عامل بقا و ماندگاری این دین قیام سید الشهدا بود و یاران با وفای او که دین عزیز شد. و سبل الامن، راه های برقراری امنیت در کشور، این جنود و سپاهیان اونا هستند که امنیت رو در کشور به اذن خدا برقرار میکنن. لذا میبینید امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه دعایی هست برای مرزداران، اونایی که از مرزهای اسلامی و مرزهای مسلمانها دفاع میکنن، نمیگذارن دشمنها به اون حریم وارد بشن. حتی روایاتی داریم که چند تا چشم هست که در روز قیامت که همه چشمها گریان هست، گریان نیست. یکی چشم کسی که شب رو در تهجد با خدا، در ناله و مناجات با خدا اشک ریخته، این چشم روز قیامت گریان نیست. دوم چشم بیداری که از مرزهای اسلامی حراست کرده و پاسبانی کرده، سبب شده که مسلمانها در امنیت باشن، این چشمم روز قیامت گریان نخواهد بود. لذا جنود با این ویژگی ها جنود الله هم و سپاه خدا هستند که راه‌های امنیت در یک جامعه در انسانی یا اسلامی. ولیس تقوم الرعیت الا بهم. حضرت می‌فرماید قوام مردم، برپایی مردم به وجود اینهاست. اینا نباشن نظم و نظامی توی یک جامعه نیست. خود این جنود به چی قوامشون هست؟ ولا قوامه للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. برای اینکه سپاهیان بر پا باشند، یعنی وجود داشته باشند و بتوانند این وظائفی که اینجا گفته شد رو به نحو احسن انجام بدند، در گرو یک چیزه و اون خراج. خراج یعنی چی؟ مالیات. مالیات یعنی چی؟ یعنی حقوقی که برای اینها تعیین شده که این حقوق سه تا ویژگی باید داشته باشه. چقدر امیرالمومنین اینه که میفرما، نه اینجا، در همه جا، مسئله جیب این گروه ها و اجر و اجرت و حقوق اونها رو یک مسئله اساسی قلمداد کردن. اگر این جند و سپاه از جهت مادی تأمین نباشه، هیچ یک از این امور تحقق پیدا نمی کنه. ولی افراد قوی باشن، کار کشته باشن، مسائل رو خوب بدونن و خوبم بتونن کار کنن و دفاع کنن، اما اگر از جهت مادی تأمین نباشن هیچ اینا انجام نمیشه. میخوان جلوی قاچاق رو بگیرن، خب اگر اون کسی که اون سپاه و جنودی که موظف به این کار تأمین نباشه، با گرفتن رشوه قاچاق عملا وجود داره و جلوش گرفته نمیشه. شما نگاه کنین حتی در مباحث غیر از سپاهیان چیز، مباحث راهنمایی رانندگی تو کشورهای مختلف متفاوت، اگر اون افسر راهنمایی تأمین نباشه، کسی که مرتکب جرم رانندگی میشه با پرداخت رشوه اون کار خلاف انجام میده، پولم میده. پس عملا نه قانون فایده ای داشت، نه وجود اونها فایده ای داشت. قوانین راهنمایی زمانی است که مجری این قانون باشه، مجری این قانون زمانی موفق هست که از جهت مادی تأمین باشه، نباشه نه قانون دیگه به اصطلاح تقنینش اهمیت داره، نه وجود این مجریان قانون ارزشی داره. خب پول میگیره، رشوه میگیره دیگه. لذا امیرالمومنین میفرماد برای اینی که اینها این وظایفشون رو انجام بدن، باید به مسئله اجرت اینها و مزد اینها و حقوق اینها توجه بشه و سه ویژگی در حقوق اینها باید باشه. یک، دست مزدی که پرداخت میشه به اینها، اینها رو توانمند بکنه در جهاد. البته این ویژگی اول بیشتر مربوط به اون زمان هست، چون اون زمان از طریق بدنی جهاد میکردن و نیروی بدنی وابسته به این بود که از جهت تغذیه اینها سوء تغذیه نداشته باشن. پس باید در تمکن مالی اونها به قدری باشه که بتونن تغذیه مناسبی رو داشته باشن و نیروی جسمی لازم رو برای جهاد داشته باشن. دو، و یعتمدون دون علیه فی ما یصلحهم، این میزان پرداختی به نحوی باشه که اونها رو در سامان دادن به زندگیشون دلگرم بکنه. یعنی میزان جوری باشه که تو جامعه‌ای که زندگی میکنن بتوانن با خیال فارغ و آسوده به جهاد بپردازن، مشکل مسکن و اجاره و نمیدونم فلان این چیزا براش نباشید، دغدغه این امور رو نداشته باشه، کاستی در این زمینه نباشه. و سوم که اینجا خیلی اهمیت داره، شاید در جاهای دیگه حضرت اینو نفرمودن، و یکون من وراء حاجتهم، انقدر بهشون داده بشه که مازاد نیازشون باشه. یعنی یک نفر چقدر نیاز داره؟ مای مثلا انقدر تومان فرض بفرمایید، بی اضافه ترش کن، بیش از نیازش به او بده. اون موقع این جند و این سپاه این وظائف رو به نحو احسن انجام خواهند داد، هیچ مانعی وجود نداره در اینی که او وظائف خودش رو انجام بده. ثم لا قوام لهذین الصنفین، امیر المؤمنین اینجا یه پرانتزی باز میکنن قبل از اینکه وارد بشن سایر گروه ها رو توضیح بدن، یه پرانتزی باز میکنن و اون پرانتز اینه، چون فرمودن سپاهیان وابسته به خراجن، مالیات، به اهل خراجن، مالیاتگیرها، حالا میخوان این وابستگی گروه ها رو اینجا یه اشارهی بکنن بعد بپردازن به بیان شرح وظائف سایر گروه ها. حالا این پرانتز رو باز میکنیم ببینیم این گروه ها وابستگیشون به هم چگونه هست و او رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. عنایت بفرمایید،
من یه مقدمه عرض کنم. در آیه شریفه قرآن هست ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا فرمان می‌دهد به عدالت و احسان. پس در حوزه حکومتی دو هدف باید مورد توجه باشه: برقراری عدالت در جامعه، دو احسان و نیکوکاری نسبت به مردم اجتماع. این جزء وظایف هر مسلمان و وظایف هر هیئت حاکمه اسلامی است و هر هیئت حاکمه انسانی، مسلمان هم نباشه همینه. اینها به هم ارتباط دارن. در حوزه عدالت گروه هایی مثل جنود، قضات، عمال، کارگزاران، کتاب، برنامه ریزان، اینا وجود دارن که اینا باید در یک ساختار عادلانه جایگاه هاشون روشن بشه و مشخص بشه اینا چی کاره هستن و به چه نحوی باید با اینها برخورد بشه تا این مجموعه از گروه ها بتوانن عدالت رو در اجتماع برقرار کنن. این که تمام شد، عرصه بعد احسانه که امیرالمؤمنین در مورد طبقات فقیر جامعه میگه. میگه این مجموعه مجموعه است که هدف برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و سایر عدالت‌ها، عدالت قضایی رو اینا میخوان برقرار کنن. اینا کار ایناست. ورای مسئله عدالت مسئله احسان هست که هیئت حاکمه خارج از این مجموعه ها باید بهش فکر کنه، چون احسان تحت قانون نمیاد. احسان یک مسئله تا حدی فراقانونیه. این گروه ها مجریان قانونن، لذا در حوزه عدالت با اینا سر کار داریم. خارج از اینها بحث احسان است که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. پس این نکته مورد توجه باشه. این نکته اول. نکته دوم، این گروه هایی که میخوان حالا عدالت رو برقرار کنن در جامعه، اینا مثل یک زنجیره به هم متصلن. عرض کردیم اولین اینها که میخواد امنیت رو در جامعه برقرار کنه جنود بودن. جنود وابسته به مالیات و خراج بودن. خراج هر دوی اینها وابسته به گروه قضایی هستند. یعنی اگر جنود باشه این جنود هم از جهت مادی تأمینشون بکنن، اما صنف سوم که عبارت هست از قضات و عمال و کتاب نباشن، چرخ جامعه لنگ میزنه. خب اینا میرن مجرم رو میخوان بگیرن. مجرم رو کی باید محاکمه کنه؟ متخلف رو کی باید محاکمه کنه؟ تمام این مسائل رو باز وابسته میشه اینها به گروه سومی که قضات باشن، کسانی هستن که میان قوانین رو بر موارد خودش تطبیق میدن. ول عمال، کارگزاران حکومتی و کتاب، اونایی که برنامه‌ریز جامعه هستن، جلسه قبل توضیح دادیم برای اینها. لما یحکمون من المعاقد، حالا حضرت کتاب رو توضیح میده. عرض کردیم دیشب کاتبان کسانی هستن که قراردادها رو استوار میکنن، در واقع حقوقدانای زمان قبل بودند که الان در واقع نام کتاب رو ندارن. و یجمعون من المنافع، برنامه ریزی میکنن اقتصادی که چگونه منافع جامعه تأمین بشه، چگونه اقتصاد جامعه شکوفا بشه. و یعتمنون علیه من خواست الامور و عوامها، در امور خاص و کلی و جزئی مورد اعتماد و وثوق هیئت حاکم هستن. بعد حضرت میفرماید تمام اینها از قاضی گرفته و جنود گرفته و کارگزار گرفته و برنامه ریز گرفته و حقوقدان گرفته، همه و همه و همه وابسته ها به گروه های اقتصادی جامعه هستند. ثم لا قوام لهم جمیعا، قوام اینها اینا بتونن خوب کار کنن، اینا بتونن اون اهدافی که براشون تعیین شده بهش برسند. همه اینها وابسته به گروه های اقتصادی جامعه ان که زمان امیرالمومنین کیا بودن؟ تجار و ذوب صناعات بودن، بازرگانان، اونایی که جابجا کننده کالا، و صنعتگران، اونایی که تولید کننده کالا بودن. اگه امروزه بخوام تر بکنیم به این شکل میگیم. این اهرم اقتصادی جامعه مهمه. این ضرب المثل فارسی خیلی خوبه، بیمایه فطیر. یعنی اگه نتوانه جامعه رشد اقتصادی داشته باشه، چرخش تو همه جا لنگ میزنه، نمیشه. مگه شما چقدر قاضی میتونید پیدا بکنید که اینها وسوسه های نفسانی نداشته باشن، اینا بتونن در نهایت فقر و ناداری مسلط بشن و خلاف نکنن؟ شما چقدر میتونید سپاه داشته باشید؟ مگه با دوتا و دهتا کار حل میشه که ما بیایم عرضم به حضورت از میان عرفا و زهاد و عباد ما دهتا لشکری و دهتا قاضی انتخاب بکنیم؟ همه توده مردمه. اینها باید علاوه بر کار فرهنگی روشون توجه به این نکته هم داشته باشیم. انسان هم نیاز دارن و این نیاز در واقع ممکنه عامل انحراف بشه. کاد الفقر ان یکون کفر، همینه دیگه، فقر انسان رو به مرز کفر میبره. اگر سپاهی نیاز مادی داره خلاف میکنه، قاضی نیاز مادی داره خلاف میکنه. پس باید جنبه همه اینا وابسته میشن به اون جهت اقتصادی جامعه. اینا حضرت داره میفرماد دیگه، لا قوام لهم جمیعا، هیچ یک از این گروه ها قوامی ندارن مگر به تجار، به تاجران و صاحبان صنعت. بعد ازت راجع به این هم صحبت میکنه که این تاجران، صنعتگران، این کسانی که در واقع کارهای اقتصادی تو جامعه میکنن، یجتمعون علیه من مرافقهم، بالاخره دنبال جمع منفعت هستن، یقیمون هم من اسواقهم، دنبال اینن که بازارها رو رونق بدن، و خلاصه اینام یه کارهایی میکنن که دیگران از عهده این کارا بر نمیان دیگه، چون مسئله اقتصاد خیلی حساس، شم اقتصادی داشتن مهمه، ریسک های اقتصادی مهمه، هر کسی این کاره نیست. اینا هم یه آدم های ویژه هستن، کسانی که تو این زمین ها کار میکنن. البته از عبارت حضرت یه مقدار به دست میاد که اقتصادی که حضرت ازش صحبت میکنه اقتصاد آزاد و سالمه، نه اقتصاد دولتی و حکومتی. یعنی در واقع باید جوری باشه که خود عرضه و تقاضای بازار تنظیم میکنه کارها رو. دولت باید نظارتی داشته باشه، اما باید آزاد باشه اقتصاد. خود آزاد بودن اقتصاد جلوی بسیاری از تورم‌ها رو در جامعه میگیره. به هر کیفیتی نمیخوام وارد بحث‌های تخصصی بشیم، حضرت میفهمد بالاخره وابسته به اقتصاد جامعه هستند و کسانی که در واقع بازوهای جامعه از جهت آوردن نفع‌ها و سودها در جامعه هستند. اینا همه در حوزه عدالته. ثم طبقه السفلى، حضرت میفرماد خب حالا یه طبقه هست اینجا که به همه طبقات وابسته است و اون گروه پایین جامعه است، من اهل الحاجت و المسکن، نیازمندان و مسکینان جامعه. اینا همونه اصلا که باید دیگه بهشون احسان کرد. اینا کسانی هستن که باید تو اولویت ها قرار بگیرن، باید برای اینا برنامه ریزی ها بشه. حالا انشالله گفته میشه واقعا وجود نیازمند تو جامعه اسلامی هم ننگ جامعه اسلامیه و هم این که سبب میشه که خداوند اون توجه ویژه‌شو به مسلمان‌ها نداشته باشه. حضرت میفرماد طبقه پایین جامعه اهل حاجت و مسکنت هم. کلمه محتاج و مسکین اینا از الفاظی هست اگه کنار هم قرار بگیره دو معنا میده، جدا از هم باشه معنای همدیگر رو میده. یعنی ممکنه مسکین معنای محتاج بده، محتاج معنای مسکین بده، یعنی نیازمند. اما وقتی کنار هم بیان یه فرقایی با هم دارن. محتاج اون نیازمندی است که نیازش انقدر زیاد نیست که او رو به سکون و عدم تحرک واداشته. مسکین کسی است که در نهایت نیاز قرار گرفت، یعنی هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. الذین یحق رفتهم و معونته، اینا کسانی هستن که شایسته مساعدت و یاری هستن، باید کمکشون کرد، باید دستشون گرفت. و فی الله لکل سعت، همه این گروه ها در گستره رحمت خدا قرار دارن. خدا برای همه اینها از قضات گرفته، عمال گرفته، کتاب گرفته تا برسه به این گروه پایین جامعه، همه اینها رو در گستره رحمت خودش قرار داده و برای همه اینها حق و حقوقی رو معین فرموده. و بر گردن والی هست، بر عهده حاکم و زمامدار مسلمون ها هست که به اندازه‌ای که این گروه ها رو سامان بده و اصلاحشون بکنه هزینه باید بکنه. یعنی باید هزینه بکنه تا اون چرا که خداوند به دوشش نهاده نسبت به این گروه ها انجام بده. اما وظیفه سنگین رو دوش والی و حاکمه، بعد اینا رو سامانشون بده، به نیازهاشون توجه بکنه، اینا رو به حرکت بندازه، نیازمنده جامعه رو توجه کنه. خیلی مسئولیت بزرگیه. حضرت می‌فرماد والی و زمامدار از عهده این مسئولیت به این راحتی خارج نمیشه مگر با سه تا کار. ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک، هیچ حاکمی نمیتونه از عهده این وظائفی که خدا به دوشش گذاشته بیرون بیاد مگر با داشتن سه ویژگی و انجام سه کار. الا بالاهتمام و الاستعانت بالله و توتین نفسهی علی لزوم الحق و صبر علیه فیما خف علیه او ثقل. اول این که همت داشته باشه. مدیر بدون همت، حاکم بدون همت نمیتونه کاری در جامعه انجام بده. با استخاره و حالا ببینیم چه میشه و چه نشه کار حل نمیشه. این اهتمام را اگر بخوام یه شکل امروزی بهش بدیم، خیلی ساده و کوچه بازاری، حاکم و مدیر باید پای کار باشه، باید یه آدمی باشه که با جدیت تمام پیگیر کنه. این مسئله همت شوخی نیست. تو هر عرصه‌ای، در هر جایی که پیشرفت و کمال و شکوفایی هست، منهای همت هیچ یک از اونها تحقق پیدا نمی‌کنه. من خدمت مرحوم آشممتقی تستری که شارح نهج البلاغه، شاید اولین شرح موضوعی نهج البلاغه رو ایشون نوشت به نام بهج السباقه، سال حدوداً 60 بود خدمت ایشون من رفتم. پیرمردی بود بسیار نورانی و بسیار پرکار، اهل تهجد، اهل نمیدونم، اصلا یه آدم عجیبی بود، خیلی دلا شده بود دیگه از کهولت سن. ازشون پرسیدم که رمز موفقیت شما چیست؟ ما چی کار بکنیم؟ سرشو بلند کرد، گفت همت. همت. انسان با همت، اهتمام و جدیت به همه چیز میرسه. مگر اون داستان رو نشنیدید؟ معروفه، واقعیت داره یا نداره، ولی حقیقت داره. اگه واقعیت هم نداشته باشه یک حقیقته. در مورد سکاکی میگن، حالا او یا هر کی بوده، این کارش ساختن چاقو و شمشیر بوده. شمشیرهای قیمتی میساخته، چاقوهای ارزشمند، خنجرهای زیبا درست میکرده. یک خنجر زیبایی درست میکنه و میاره ببره پیش حاکم، خلیفه، پیشکش بکنه. راش نمیدن. میگه آخه من قرار ملاقات داشتم. میگن بله، ولی یه عالمی آمده با شاه ملاقات داره، شما فعلا نمیشه. این اونجا تنبه پیدا میکنه که عالم آمده. علم چقدر اهمیت داره، از صنعت من ارزشش بیشتره، پس من برم علم یاد بگیرم تا مقبول درگاه و مقرب درگاه بشم. تصمیم میگیره بیاد کارو بذاره کنار، سراغ علم بره. میره پیش یه عالمی، میگه من مدام میخوام درس بخونم. یه نگاه بهش میکنه، میگه خب سنش یه ذره بالاست، 40 به بالا 40 ساله، حالا وقتش نیست. برای این که فراری بده او رو، میگه این جمله رو برو تا فردا حفظ کن، بیا بگو، اگر دیدم که حفظ کردی اون وقت من قبول میکنم که تو شاگرد من باشی و تعلیمت بدم. گفت چیه؟ گفت برو بگو استاد گفت پوست سگ با دباغی پاک میشه. این رفعه گفت و گفت فردا اومد گفت سگ گفت پوست استاد با دباغی پاک میشه. یعنی اینقدر حافظه ضعیف بود. او بیرونش کرد و این ناراحت شد، آمد گوشه نشست. یهو متوجه شد که یک آبی داره ریزش میکنه، آب باریکی روی سنگی. از شدت ریزش در زمانهای طولانی این سنگ سخت سوراخ شده. به هوش اومد، گفت من از این سنگ سخت‌تر نیستم و علم هم از این آب روان‌تر. همت اونجا پیدا شد، رفت درس خوند با همت بالا و رسید به اونجایی که می‌خواست برسه. مهم همت. اگر کسی که کاری را شروع می کند، علم، پول، حکومت، قدرت، مدیریت، هر چی که شما می خواهد حساب بکنید، اگر در خودش این اهتمام و جدیت رو نمی بینه، همون جاراش رو برگردونه بره. این راه منهای همت سپری نمی شود. تو معنویات هم همین شده. قول الله صبح مذرها، بگو خدا، همه رو بیاد بذاری کنار، همت بلند دار. لذا امام می فرماد والی اگر اهل همت و اهتمام بود میتونه این کار رو انجام بده. پای کار وایساد و دست از تلاش برنداشت. بل استعانت بالله، از خدا کمک بخواد. این کلمه استعانت بالله رو امیرالمومنین هم تو این عرصه آورده، هم تو عرصه تحصیل علمم آورده. حضرت در نامه 31 وقتی به فرزندشون میفرماین اگه میخوای عالم بشی، اگه میخوای اینا رو بفهمی، راهش اینه: التفهم و تعلم و عدم علو الخصومات یا علق الخصومات. حضرت می فرماید باید اهل اندیشه بشی، اهل یادگیری بشی، یعنی زانو بزنی پیش عالم، دنبال جدلم نری. بعد میگه وابدع قبل ذلک بالاستعانه من الهک، قبل از حرکت علمی خودت از خدایت مدد بگیر. ما هر چیزی تو عالم مجموعه از اسباب رو داره که انجام شد اون مسبب و نتیجه پدید میاد. این مجموعه اسباب یه سریش دست ما هست که با همت باید انجام بدیم، یک سریش دست ما نیست. تازه اونایی هم که دست ماست او میتونه بسوزونه اونها را، سبب سوزه که سبب سازم هست. لذا منهای مدد از خدا انسان موفق نمیشه. بو علی سینا داره در احوالش که من وقتی مسئله علمی برام مبهم میموند و حل نمیشد، وضو میساختم و به مسجد میرفتم و نماز میخواندم و از واهب عقل میخواستم که این مشکل علمی من حل بشود و خداوندم حل میکرد. مدد بخواد. خدایا ما کمر همت رو بستیم احتمام و از تو مدد میخواهیم، عالم بشویم، حاکم بشویم، قاضی بشویم، هر چی که میخوام بشویم از تو مدد میگیریم. بالاستعانت من بالله. وقت کسی که استعانت به خدا کنه، خدا کمکش، تردیدی درش نباید، ذهنش باز میشه، راهها باز میشه براش، مسائل براش آسون میشه، کمکش میکنه خدا. و توطین نفسهی علی لزوم الحق و صبر علیه. من گفتم سه تا چهار تا، اشتباه از من بود. مسئله سوم و چهارم موضوع حق و صبره. در سوره اسرم هست دیگه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حاکم برای اینکه وظایفش رو انجام بده باید مراقب باشه به اینی که در جهت باطل حرکت نکنه، چون اگر باطل اندیش شد، باطل گرا شد، نمیگذارد باطل حق رو ببینه، حق را که ندید نمیتواند درست مدیریت کنه. چون یکی از ابزار مدیریت رؤیت حق و حقیقته. باید تیز باشه که در جاده انحرافی باطل نیفته. تو هواپیما یه دستگاهی است به نام ژیروسکوپ، اونجا که خط کشی نیست اون بالا، که این ژیروسکوپ به خلبان نشون میده که در خط هوایی که داره حرکت میکنه از این نقطه به اون نقطه منحرف نشه. حق اون ژیروسکوپ یک حاکمه که باید جلو چشش باشه. یک ذره بخواد به باطل گرایش پیدا بکنه، تمام امور به هم میخوره. شد باطل گرایی سبب میشه برنامه ریزی ها عوض میشه، سبب میشه عرضم به حضورتون که حقیقت ها که دیده نشه انحراف ها و فساد ها کاملا پیدا میشه. لذا امام میفهد و توطین نفسهی، توطین به معنای آماده کردنه، وطن هم برای میگن وطن، چون همه چیز آماده است اونجا. توطین نفس یعنی خودشو آماده کنه علی لزوم الحق، برای اینکه ملتزم به حق بشه، یعنی حق رو خوب بشناسه، باطل گرا نباشه. اما اینم کافی نیست. و صبر علی، صبر بر حق بکنه، چون انسان دیدن حق گام اوله، صبوری برای رسیدن به حق گام دومه. اگه نداشته باشه، یه موقع هست ما حق رو نمیبینیم، میافتیم توی چاه باطل. یه موقع حق را میبینیم، قدرت و توان رسیدن رو نداریم، بازم میافتیم توی چاه باطل. لذا در کنار حق بینی و حق مداری باید اون ظرفیت در تو ایجاد بشه که بتوانی بردبار باشی وقتی حق رو دیدی برای رسیدن بهش. یه نکته اینجا بگم داخل پرانتز، حق به این راحتی دیده نمیشه، به این راحتی هم به دست نمیاد. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشه. و این نکته داره، انسان برای رسیدن به حق، حضرت امیر در نامه 31 می فرماید خذ الغمرات للحق، پسرم تو دریای شدائد فرو برو تا مروارید حقیقت رو به دست بیاری. حق جلو چشم نیست، مستوره. حق اینگونه نیست که به راحتی به دست بیاد، باید تلاش کرد، صبر باید نشون داد، تحمل باید داشت. ولذا حاکمی که صبور نباشه، استقامت نداشته باشه، نمیتونه به نتیجه برسه. بذاری مثالی هم باز بزنم براتون. یه فردی میخواد یه ساختمان بسیار مستحکم خوبی رو بسازه، نقشرم گرفته، بسیار عالیست، اما شتاب داره، عجله داره، هی میزنه از حواشی مطلب، زود حالا نمیخواد دقت کن، حالا اینو بریز، اینو فلان کن، دو ماهه میخوام اینو بسازیم. نتیجهش یه ساختمون سست میسازی. داشتی نقشه، داشتی برنامه، اما چون شتاب داشتی نتوانستی کار رو خوب تحویل بدی، خوب انجام بدی. خود صبوری و بردباری کمک میکنه به فرد داشتن ظرفیت که بتوانه بار رو به مقصد برسونه و یک برنامه زیبا رو به عالی و به شکل عالی پیاده بکنه. و صبر علی فی ما خف علیه او ثقل، چه در مسائل سبک و چه مسائل سنگین باید رعایت صبر رو بکنی. اگر حاکم، مدیر، مسلمان هم نبود، هر کی میخواد باشه، این 4 ویژگی رو داشت موفق میشه. مهندسی در حوزه خودش باید اهل همت، اهل حق، حق تو حوزه خودش، یعنی واقعیات رو ببینه، و اهل بردباری باشه، مهندس موفق، عالم موفقی، خدمتگزار موفقی و مدیر موفقی. و اگر این ویژگی ها در اون نباشه، توفیقی به دست نمیاره. لذا مولا می فرماد ولیس یخرج الوالی، خلاصه والی از عهده این امور بر نمیاد مگر این 4 ویژگی رو در او بیابیم و خودش در وجود خودش این 4 ویژگی رو ایجاد بکنه. اون موقع مطمئنن از عهده این وظائف بیرون خواهد آمد و اون جامعه زیبای که از عدالت و احسان برخوردارد رو ایجاد میکنه و مردم به جهت مطلوب و مقصود خودشون به حرکت خواهند کرد. این مطلبی است که به این دقت و زیبایی امیرالمؤمنین بیان فرمودند. پس از این که این مطلب میانی رو حضرت گفت، پرانتز اینجا آقا میبندم، چون گروه ها رو میخواستن بیان کنن، لشکریان رو توضیح دادن که صفاتشون اینه، پرانتزی باز کردن، وابستگی گروه ها رو گفتن، از طرفی هم حاکم برای این که بتونه وظائفش رو انجام بده ویژگی هایی باید داشته باشه فرمودن، بعد پرانتز بسته، ادامه بحث لشکریان رو میکنن. و مهمترین بحث در حوزه سپاه، فرمانده یک سپاه. لذا امیرالمؤمنین وارد میشن، در بیان ویژگی های فرمانده لشکر مطالب بسیار مهم و اساسی رو میگوین که دنیای امروز هنوز مانده است تا برسد به این ویژگی ها و این نکاتی رو که حضرت در زمینه یک ارتش موفق و یک لشکری که میتواند امنیت رو برقرار بکنه در جامعه، هنوز مانده است که برسد. انشاءالله چون وقت کوتاهه برای جلسه بعد توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.